استوانه‌ای هستن که سیاه و سفید عموماً
بله مثلاً... بعد یه وقتی جالب میشه که مثلا عکاسی نجومی میکنیم همه این رنگ‌های مختلف رو توی ستاره‌ها میتونیم ببینیم، در حالی که همون تصویر رو همون لحظه داریم تو آسمون نگاه میکنیم شاید به این قشنگی نباشه.
من
دقیقاً این قسمت عکاسی نجومی برام خیلی جالبه، چون معمولاً آدم
انجام میشه.
دقیقاً معمولا آدم وقتی که یه منظری رو عکاسی میکنه اون زیبایی که داره با چشم میبینه نمیتونه به تصویر بکشه، ولی شاید یه جورایی بتونیم بگیم تو بحث آسمان شب و ستاره به خاطر اون نوردهی آشکارسازی که انجام میشه زیبایش.
من قبل از برنامه با خانم شرف داشتم صحبت میکردم که این سوال رو من شاید بشه گفت 8 9 ساله توی کلاسای درسم از دانش آموزان میپرسم که برید مثلا یه تحقیق بکنید یا جستجو بکنید چرا ستاره سبز رنگ نداریم. بعد اون سالها مثلا سال 90 یادمه چند تا از دانش آموزام توی یکی از مدارس اومدن گفتم ما رفتیم کلی جستجو کردیم اصلا هیچ مطلبی وجود نداشت. بعد من که ازشون پرسیدم گفتم که مثلا خب سایت های فارسی رو گشتیم دیگه. خودم رفتم خونه سایت های فارسی رو جستجو کردم دیدم آره هیچ مطلبی دربارش نیست، ولی تو سایت های انگلیسی زبان به کرات مطلب بود و دلیلش رو توضیح داده بود. دیشب مجددا همین موضوع رو گفتم سرچ بکنم ببینم از سال 90 تا الان بالاخره سایت های فارسی زبان به این موضوع اشاره کردن یا نه، همچنان در هیچ سایتی من ندیدم به این اشاره شده باشه که ما ستاره سبز رنگ تو آسمون نمیبینیم و نمیتونیم ببینیم.
خب این نشون میده که شاگردای شما برنامه رادیویی ما رو گوش نمیدن، اگر گوش میدادن جواب مسابقه رو میدونستن چی قربان
دیگه سن و سالشون رفته بالا دیگه. سال 90 دانش آموز
این مثلا. برنامه علم بهتر است برای همه سنینه.
بله
شما شنونده برنامه علم بهتر است هستید از رادیو تهران. این روزا همه درباره پهپادها صحبت میکنن، حالا همه دست کم در بین کسانی که علاقمند به فناوری‌های هوایی هستن و پیچیدگی‌های این پرنده‌هایی که ما امشب می‌خوایم راجع به پیچیدگی‌هاشون صحبت بکنیم و اینکه آیا واقعاً زدنشون وقتی میگن زدیم یه پهپاد آمریکایی رو واقعاً کار راحتیه یا نه. اجازه بدید محمد جواد ترابی و گفتگوش با محمد امین آهنگری رو با هم دیگه دنبال بکنیم که به نظرم گفتگوی هیجان انگیزیه.
ممنون از شما. یک راست با آقای آهنگری در رابطه با این پهپادها، ما چه پهپادی رو زدیم؟
پهپادی که زده شده به اسم RQ-4 یا گلوبال هاک یا حالا به فارسی در واقع میشه شاهین جهانی، این پهپادی بود که ایران به قول من موفق شد ساقط کنه. خب این پهپاد بسیار معروفی است در عرصه پهپادها، چون پهپاد بسیار بزرگیه، بسیار گران قیمته، تقریبا همه چیش بسیاره،
بسیار بزرگ. از چه ابعادی؟ چه
ابعادش؟ ببین مثلا طول بال این تقریبا اندازه بوئینگ 737.
اوکی خیلی
مثلا پهپاد شما وقتی میگید معمولا
فکر کنم یه چیز کوچولویی،
نه همون همه فکر میکنن یه مثلا پهپاد یه پرنده بدون سرنشین خیلی کوچیکه که مثلا پرواز میکنه. بله اکثرشون هم اینجوریان، ولی این یکی استثناء هست. اینجوری نیست
بازی یا باید تصویر برداری،
این یکی اصلا در حد دقیقاً یه هواپیمای واقعا بزرگه.
خب اینه که رادار راحت باید ببینه، یعنی
خب بله مسئله اینه که این پهپادی که زده شده هم رادار میبینه، خفیه کار نیست، چون بعضی گفته دادن این از دید رادار پنهان میشه و از این حرفا، ولی این نیست. اصل قضیه اینه که این پهپاد تجهیزات بسیار گران قیمت و بسیار پیشرفته ای رو حمل میکنه که میتونه بهش اجازه بده در واقع از موشک ها فرار کنه، فریب بده موشک هایی که به سمت شلیک میشن. آها. و در البته سلاح اصلیش حتی این هم نیست، سلاح اصلیشون ارتفاع بسیار بالایی که این پهپاد پرواز میکنه. این چیزی بود 60,000 پا پرواز میکنه، یعنی نزدیک 20 کیلومتر، بین 18 تا 20 کیلومتر.
دو برابر هواپیمای معمولی.
دقیقاً دو برابر هواپیمایی که مسافری که سوار میشه و جنگنده ها هم
برمیشه. نشونی گرفتنش هم سخت باشه.
وقتی ارتفاع خیلی بالا باشه به طور کلی شناسایی و به قول معروف حالا انهدامش بسیار سخت میشه. به توسط موشک‌های معمولی، سامانه‌های پدافندی معمولی به این سادگی‌ها نمیشه در واقع منهدم بشه، و این خب یک قدرت خیلی بالایی میخواستن نظر فناوری.
یه استاندارد بین‌المللی میخوام بپرسم، چون راحت از روی فلایت رادار و جاهای مختلف میتونیم راحت ببینیم که هر هواپیمای کجاست، ولی هواپیمای جنگنده هیچ ردی ازشون وجود نداره.
چرا؟ پیدا میشه. ببین جنگنده ها و کلا هواپیما چند دسته تقسیم میشن. هواپیمایی که حالا بهشون میگن خفیه کار یا رادار گریز، که اونها بله اونها اونایی هستن که واقعا سخت سطح مقطع راداری خیلی کمی دارن. سطح مقطع راداری یعنی اینکه چون رادار چجوری کار میکنه، رادار امواج رو میفرسته و به جسم برخورد میکنه، حالا هواپیما برمیگرده واستا پیدا میکنه. حالا اینا سعی دارن میکنن که اون هواپیمای خفیه کار و در واقع رادار گریز که این وقتی امواج باست میخوره به بدن هواپیما یا به سمت رادار برنگرده پخش بشه جای دیگه، یا اینکه انرژیش جذب بشه و دیگه باستا پیدا نکنه. این هواپیما از این نوع نبود البته،
در واقع امواج خارن دیگه به
یه جورایی،
ولی اونطوری هم نبود که تو اینترنت بره مسیرشو
نه بود. نه به این صورت نه نه قطعا از این نظر که کار ساده‌ای به هر حال نیست.
زمانی بود که انسان‌ها با حسرت به پرندگان نگاه می‌کردند و پرواز براشون یه رؤیای دست نیافتنی بود. وقتی که برادران رایت این افسانه و رؤیا رو مبدل به واقعیت کردن، احتمالاً حتی توی ذهنشون هم نبود که صنعت هوایی چقدر می‌تونه پیشرفت کنه. پهپادها هواپیماهای بدون سرنشینی هستند که از راه دور کنترل میشن.
هدف داره به طرف کوچه شمالی میره.
سرعت، ارتفاع و جهت همه خوبن. هدف گیری. هدف قفل شده. ما توی کوچه. 3، 2، 1.
وقتی اسم پهپاد میاد بیشتر از هر چیز قابلیت‌های نظامیشون به ذهن میرسه، اما پهپادها قابلیت‌های مختلفی دارن. اونها میتونن در امداد رسانی، کشاورزی، مراقبت‌های پزشکی و یا حتی به مقصد رسوندن بسته‌های مختلف کاربرد داشته باشن.
این مدل میتونه 24 کیلومتر پرواز کنه و از اتفاقای اطرافش باخبره. اون از فناوری سنسر نوایید بهره میبره تا اول موانع موجود در زمین و هوا رو حس کنه و بعد از اونا دوری کنه و در جایی نه چندان دور معجزه‌ای از تکنولوژی مدرن فرستاده میشه. برمیگردیم به خونه، روی تبلتتون یه پیام دریافت میکنید که میگه کالا با پرایم ایر داره میرسه.
یه هواپیمای بی سرنشین چینیه که از انرژی خورشیدی استفاده میکنه. طول بالش 15 متره و تو ارتفاع 8000 متری میتونه پرواز بکنه و فقط از نور خورشید برای تامین انرژیش استفاده میکنه. خیلی جالبه که بعد از 8 ساعت شارژ در طی روز میتونه تو شب 12 ساعت تو نور کم پرواز کنه. قراره که از این هواپیما تو عملیات‌های نجات و تشخیص و شناسایی و همچنین مقاصد مخابراتی استفاده بشه.
با پیشرفت علم انتظار میره که پهپادها بیش از پیش جای خودشون رو در زندگی انسان‌ها باز کنن. آینده از آن پهپاد هاست.
The fact that this technology has such huge commercial and economic potential is just icing on the cake.
علم بهتر است و ما همچنان داریم صحبت میکنیم درباره اینکه در جهان علم داره چه میگذره. شغلش چیه این پهپادی که الان سرنگون شده؟ یک جسم به این بزرگی در اون ارتفاع بالا قرار چیکار کنه؟ کار نظامی میکنه؟ جاسوسی میکنه؟ مگه ماهواره اون بالا نیست اگر قرار زمین رو ببینه؟ دقیقا شغلش چیه؟
یه جاسوس خیلی بزرگه حقیقتش. یعنی تمام تجهیزاتی که شما فکر کنید در مورد استراق سم، در مورد تقریبا تمام تجهیزات جاسوسی رو این داره.
یعنی هم میشنوه هم میبینه.
هم میبینه در طیف‌های مختلف امواجی که ما نمیتونیم ببینیم، فروسرخ، بالای خلاصه طول موج مرئی، همه انواع.
چقدر میارز این جاسوس؟
این یه چیزی حدود 110 میلیون دلار، البته روایت‌های مختلفی هست حقیقت، ولی یکی از معتبرترین هاشون 110 میلیون دلار.
یعنی 1200 300 میلیارد تومان به دلار.
حالا با کدوم دلار داری حساب می‌کنی؟
امروز یا
این دلار؟ اصلا نمی‌دونیم. حالا 110 میلیون دلار به هر حال قیمت این ابزاره و به نظر میادش که تعدادش هم نباید زیاد باشه. یعنی
خیلی تعداد خیلی کمی زده شده و اصلا صادرات هم نکرده آمریکا اینو به جای دیگه.
این نفروخته.
نه نه این فقط
به عربام نفروخته.
نه
نه خوب میخرن.
آره ولی این یکی رو نمیتونستم بخرم خب. چون اجازه
نداشت. این آیا استفاده نظامی هم داره؟ یعنی مثلا میتونه بیاد موشک هم بزنه، شلیکی بکنه، کاری هم بکنه، یا نه فقط میبینه و میشنوه؟
این فقط برای جاسوسی طراحی شده و به قول معروف استفاده میشه، کارش هم خوب انجام میده واقعا.
و استقلال عملیاتی داره یا نه کنترل از راه دور فقط؟
ببین پهپادها تا حدی، یعنی چندین نسل دارن، یه چیزی نزدیک فکر کنم 9 نسل دارن توی بحث خود مختار بودن، بنابراین این یه چیزی بین ایناست، نه کاملا خود مختاره نه اینکه کاملا وابسته است به اون اپراتوری که اینو چیز میکنه، ولی سه تا خدمه داره به هر حال. سه تا خدمه
ای که توش نشسته.
نه توشون نشسته.
سه تا هدایتگر.
خب
من از یه کلاغچه کلاغایی که شنیدم بگم که گفته میشه که یه هواپیمای دومی هم هست که اون رو هدایت میکنه، یعنی این سه هدایتگر داخل یه هواپیمای دیگه نشستن دارن این پهپاد رو در واقع هدایت میکنن.
البته لزوما اینطور نبوده، یعنی ببینید به هر حال سه تا باید اینو هدایت بکنن، اما اینکه توی اون هواپیما نشستن یا حتی تو خود خاک آمریکا نشستن زیاد مشخص برای ما نیست. آها. چون که این پهپادها از طریق ماهواره کنترل میشن.
بله.
و ممکنه کنترلگرش اصلا توی جای دیگه ای نشسته باشه.
و حالا اگه تصور بکنیم روایت ایالات متحده 1 در میلیارد اصلا، یعنی میخوام که این روایتی که ما ردش کردیم درست باشه و یک پرنده‌ای که خیلی شایع شده، پهپاد ایرانی که اسمش ابابیل زده باشه، اون پهپاد چقدر میارزه؟
ببینید
چقدر دست
فاصله شون خیلی زیاده، یعنی فاصله پهپاد ابابیل، اساسا پهپاد ابابیل پهپاد اینجوریشو میگم آزمایشیه، این آزمایشی منظورم اینه که برای آزمایش هم استفاده میشه، مثلا آزمایش سامانه‌های پدافندی، آزمایش خود حتی کشور ما هم ممکنه مثلا اینو برای اینکه مثلا تست کنه آیا میتونن سامانه‌های پدافندیشون خوب کار کنن، اینو ممکنه تو آسمون بزنه برای اینکه فقط تست کنه. بنابراین در واقع یه جوری به شما بگم یک هواپیمای تستی، یک پهپاد تستی رو در واقع
بیشتر از جنگ رسانه‌ای بوده.
جنگ رسانه‌ای فقط برای اینکه بگن که
اگر 1% 1 در میلیون اگر درست باشه باز خسارت مالی
از نظر مالی و از نظر اقتصادی واقعا قابل مقایسه نیست اصلا.
هیچ موقع تایید هم نشده، یعنی هیچ رد و شاهد عینی نسبت به
تایید که نشده، رد شده و هیچ سندی هم ازش بیرون نیومده.
حالا این قطعاتی که از این پهپاد 110 میلیون دلاری که منهدم شده، این پیدا کردنش این خودش یه داستانیه، اون چیزی که ازش به جا مونده چیه؟ آیا واقعا فناوری به دست ما رسیده؟
حقیقتا نه، این پهپاد چون تو ارتفاع بسیار بالا پرواز میکرده و اونجا به طور کامل منهدم شده و چیزی هم که زمین رسیده در واقع تو آب افتاده، اون توسط صیادا پیدا شده به صورت تصادفی.
آن تصادفی پیدا شده.
اساسا به محض اینکه این گونه پهپادها احساس خطر بکنن، احساس کنن واقعا جدی ممکنه مورد شکار قرار بگیرن، فوری منطقه رو ترک میکنن، چون واقعا یک پهپاد 110 میلیون دلاری و اصلا عاقلانه نیست که بخواد آدم حالا در معرض خطر قرار بده، چند تا موشک به سمت شلیک بشه، زمین که این پهپاد سرعتش 575 کیلومتر بر ساعته، یعنی به سرعت میتونه منطقه رو ترک کنه. و
خب مگه گفته نمیشه که اخطار دادیم بهش نرفت بیرون؟
گفتن اخطار دادیم بهش و خب آمریکایی‌ها البته تصور نمی‌کردن که واقعا شلیکی صورت بگیره، اما اگر شلیکی صورت می‌گرفت قطعا سریعا منطقه رو ترک می‌کرد قبل از اینکه مورد اصابت قرار بگیره.
یه سال قبل از این تا الان آرکیو 4 سقوط کرده؟
به هیچ وجه، هیچ تا الان هیچ کشوری اصلا به طور کلی آرکیو 4 اینکه کسی اینو بزنه یک چیزی خیلی فراتر از محال به نظر می‌رسید.
محصول چه شرکتیه؟
نوتروپ گرومن، یکی از بهترین شرکت‌هاییه که توی صنعت هوافضا دنیا اینو می‌شناسه.
از شرکت فضایی که شرکتی که از ابتدا با ناسا داشته کار می‌کنه.
بله بله، یکی از شرکت بسیار مشهور.
مهندسی معکوس تو تمام دنیا اتفاق، یعنی باعث لو رفتن اطلاعات شده. چطوری؟ مثلا شما یه ماشینی می‌سازین که ضد تصادف، کمترین مشکل براش به وجود میاد، من می‌خوام اون آلیاژو داشته باشم، فقط کافی یه قطعه از اون رو ببرم آزمایشگاه و حالا سیستمی که حالا حرارت میدن، تفنگاری میکنن و و و
به هر حال میفهمید که چیه،
تمام عناصر و جزئیاتش در میاد و میشه مهندسی معکوس کرد. شاید رسیدم و آلیاژ راحت نباشه، ولی این اتفاق ممکنه بیفته. ما کارشناس نظامی نیستیم، ولی اینکه یک پهپاد به دست بیاره حتی چند تا قطعش، چه از لحاظ مباحث آلیاژ، چه از لحاظ محاسباتش، چه از لحاظ وزنی که این آلیاژ داره، این لایه‌هایی که این قطعات این پهپاد داره چه لایه‌هایی هستش، همین سرشار از اطلاعاتیه که ابداً به دست نمیاد، یعنی هیچ کشور دیگه به این اطلاعات دسترسی نخواهد داشت، به خاطر همین نمیفروشن.
این درسته. البته خب یه چیزی من خدمت شما بگم، ایران واقعا در زمینه پهپاد کلا قویه، یعنی خودش فناوری‌های بسیار بالایی داره، این یه واقعیته. یعنی من نمیخوام ادعا کنم ما چیزی مثلا پهپاد نورثروپ گرومن رو ساختیم، به هر حال اون 110 میلیون دلاره و ما هزینه‌هایی که کردیم خیلی متفاوته.
خب هزینه تولید ما البته پایین‌تره،
بسیار بسیار پایین‌تر. اصلا حالا من یه چیز جالب به شما بگم در همین عرصه که اصلا یکی از مشکلات کشورهای حالا توسعه یافته یا حالا ایالات متحده در مواجهه با اهدافی که توسط ما ساخته میشه و اینا این هستش که خب ما خیلی ارزون قیمت میتونیم اونها رو بسازیم و با تعداد زیاد، در صورتی که اونها چیزی که میسازن مثلا موشک پاتریوت رو ساختن برای زدن پهپادهای ایرانی، اون موشک پهپاد پاتریوت 3 میلیون دلار قیمتشه هر موشکش، بعد ما پهپاد ایرانی قیمتش خیلی پایین‌تر از اینه، به خاطر
اون نمیارزه که با یه موشک آره گرون
حالا رفتن سراغ سیستم‌های جالب، رفتن سراغ سیستم‌هایی که حداقل از نظر اقتصادی بتونن توجیه داشته باشه این کارشون.
اصطلاح جمینگ و
دقیقاً الان مثلا اون ادعایی که کردن، الان ادعایی که شده میگن ما مثلا پهپاد ایرانی هم زدیم که حالات ادعاست، فقط میگن که ما از طریق سیستم‌های جمینگ جدیدی که درست کردیم
چیکار می‌کنیم، یعنی پرتاب الکترونیکی اتفاق
میفته. دقیقاً یه اتفاقی که میفته اینه که اینها از طریق مختل کردن سیگنال‌های الکترونیکی و یه کاری شبیه اون کاری که ما قبلاً با Q170 کردیم، ولی فرقش اینه که ما Q170 رو سالم نشوندیم، تونستیم بگیریمش، اما اونها ادعا میکنن که ما تونستیم حالا ساقطش کنیم.
یه نکته هم راجع به این روایت آقای آهنگری بگم راجع به قوی بودن پهپاد، حتما الان خیلی از شنونده ها فکر میکنن الان ما داریم یه روایت نیمچه وابستگی داریم ارائه میدیم که حالا حرفمون پخش بشه، ولی من یه روایتی شنیدم از روسیه که کلا مثل این که سیستم پهپادی ما حتی برای اونا هم جالبه. دقیقا. یعنی روسیه با اینکه این همه از لحاظ هواپیما ساخت هواپیما جنگنده موشک های تدافعی حالا S-400 و S-300 اینو بحثش همه احتمالاً دنبال میکنن و از لحاظ دریایی قویه، ولی از لحاظ پهپادی ما هیچ خبری عملا از روسیه نمیشنویم.
درسته، از روسیه هم کارایی میکنه، خب کارایی که میکنه خیلی در خفا انجام میده، روسیه بیشتر کمتر خبر منتشر میکنه از کارایی که انجام میده، ولی واقعیت این هستش که ما خب به خاطر فشارهای زمان جنگ از موقع ما مهاجر پهپاد مهاجر داشتیم که خودش در نوع خودش
فیلم سینماییش
هم بله فیلم سینماییش هم دیدیم و واقعا از اون موقع تا الان ما داریم سر این تکنولوژی و این فناوری داریم کار میکنیم. یعنی
ما پیشرو بودیم در اون زمان، تا قبل از اون نبوده پهپاد.
چرا پهپاد؟ خب تاریخش به زمان جنگ جهانی دوم برمیگرده. اما عرض کنم خدمت شما که در واقع ما خیلی تونستیم نسبت به کشورهای منطقه حداقل خیلی زود شروع کنیم و
نزدیک 14 هست شاید
بله 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 داریم روی پهپادمون داریم کار میکنیم و توسعهش میدیم به صورت
مستقیم. اون زمانی که به پهپاد نمیگفتن
مهاجر بهش میگفتن. خب ممنونم از محمد جواد ترابی و متشکرم از محمد امین آهنگری. احسان شما خواستی نکته ای رو اضافه کنی؟
آره من یه نکته رو میخوام خدمت شنوندگان البته عرض بکنم و اون این که ما وقتی در پروژه علمی صحبت از هزینه تمام شده یک ماموریت یا ارزش حالا رقمی و مادی یک ماهواره یک دستسازی صحبت می‌کنیم، خیلی‌ها ممکنه تصور بکنن که مثلا اگر ما حالا چون داریم درباره پهپاد صحبت می‌کنیم آیا آهنگر اشاره کردن این پهپاد آمریکایی 110 میلیون دلار هزینه‌اش بوده، پهپاد ایرانی خیلی کمتر از اینها، فرض بکنیم پهپاد ایرانی مثلا میگم 10 میلیون دلار اگه هزینه‌اش بوده، این به معنی این نیستش که اون پهپاد آمریکایی 11 برابر قوی‌تر بوده یا فناورش 11 برابر پیشرفته‌تر بوده.
گرون‌تر تموم شده.
گرون‌تر تموم شده. واقعیت اینه که در کشورهای حالا توسعه یافته، حالا کشورهایی که بیشتر صاحب این فناوری‌ها هستن، دستمزدها خیلی بالاتر است. چون مثلا اون مهندسی که میاد رو اون پروژه کار می‌کنه ممکنه 10 برابر مهندس ایرانی با همون دانش دستمزد بگیره. بنابراین هزینه تموم شده. یا اون کارخونه که میاد فلان قطعه رو می‌زنه 5 6 برابر 10 برابر کارخانه مشابه تو ایران هزینه برای ساخت اون قطعه بگیره. به خاطر همین هزینه میره بالاتر. من چون بارها دیدم ما تو نجوم مثلا صحبت از ماهواره‌های نجوم یا کاوشگرهای نجوم می‌کنیم، رقم‌ها رو اعلام می‌کنیم، خیلی‌ها فکر می‌کنن که یک فناوری به مراتب بیش از خیلی خیلی بیش از اون چیزی که حالا در دست کشورهای دیگه هست به کار رفته، ولی من می‌خواستم فقط اشاره بکنم این سوء تفاهم پیش نیاد. دستمزدها بعضن بالا باشه، حالا یه نمونه هست
اگه فقط این باشه
بلد. آره صرفا اگر دستمزد بالا باشه هزینه تمام شده خودش کلی میره
بالا. محمد جواد ترابی، آره آیفون نیستش که مثلا بدن چین بسازه بعد هزینه تمام شدهش برای خودشون بیان پای، به خاطر اینکه هر کدوم از این قطعات اصلا میگن سیکرت راز، یعنی تولیدش تهیه‌اش اندازه‌گیریش آلیاژش، حالا اگه نکته
کاملا درستش میفرمایید. البته خب ما
آهنگری صحبت میکنم.
من البته دوست دارم این شفاف بشه که ما به هر حال منظورمون این نیست که پهپادهای ایرانی که داریم میسازیم در سطح مثلا همون پهپاد گلوبال ها که ولی قیمت پایین‌تر، دقیقاً اینجوری هم نیست،
ولی اختلاف هم اونقدر نیست.
نه اختلاف خطی نیست، یعنی اینکه شما اگه 110 میلیون دلار هزینه کردید پاسپورت 10 میلیون دلاری به اندازه 110 برابرش فرق میکنه، مثلا نه اینجوری نیست، درسته. و
ولی منظورتونه که ما به هر حال با کالای پیچیده‌تری روبرو هستیم.
دقیقاً. ببین به هر حال پهپاد گلوبال ها یه چیزی هستش که واقعا خاصه، یعنی واقعا از نظر فناوری نمیشه مقایسش کرد.
امروزی هم میگن خیلی لاکچریه.
بله لاکچری، ببین دقیقاً همینطور که فرمودید.
لحظه که شنیدین چه حسی داشتین که این زده شد؟
من حقیقتش چون یک پیشینه ای از عرض کنم خدمتتون سامانه‌های پدافندی ایران و غیره میدونستم و زحمت‌هایی که تو این حوزه کشیده شده میدونستم، عادتا نباید تعجب میکردم اونقدر، اما واقعا تعجب کردم. یعنی واقعا چون که خود من هم انتظار نداشتم که مثلا ما بتونیم یه پهپاد گلوبال هاک رو به این صورت بزنیم، مثلا کمی واقعا شوکه کننده.
خب شب و خواب از سرمون پرید با این بحث راجع به پهپاد. من متشکرم از محمد جواد ترابی، از همه دوستان که در جمع امشبن، و خیلی بیشتر متشکرم از شما شنوندگانی که این برنامه رادیویی رو دارید میشنوید، و فکر کنم که شاید علم بتونه پاسخ بده به خیلی از سوالاتی که برای بشر وجود داشته و داره. و فقط آخرین نکته راجع به پهپاد استفاده های صلح‌آمیز از این پرنده ها است. امیدوارم همیشه این پرنده ها به جایی که بخوان دید بزنن ما رو بشنون و گوش بکنن، بهترش اینه که بیان کمک بکنن زندگی بشر بهتر بشه.
یه شبکه مثلا اجتماعی باز تو ایران داریم، اسمش اینستاگرامه، و یک ویدیو خیلی جذاب از ایران ساخته شده، ایران 4K، میتونن جستجو کنن پیدا کنن، فوق‌العاده است. ایران این داره نشون میده از آسمون هیچ وقت ندیدیم
مناظر زیبا
با سبک دیدنی هایی که قبلا ما تو تلویزیون میدیدیم، ایران داره نشون میده، فوق العاده است.
بسیار عالی. من امیدوارم که از فناوری همیشه به قصد مثبت استفاده بشه و این زندگی ما رو میتونه بهتر بکنه به جایی که بیان بخوان به ما تجاوز به حریم جغرافیایی ایران بکنن. امیدوارم هرگز دیگه این اتفاق رخ نده. خب حالا میرسیم به اتابک آکسون که قرار ما رو به دنیای خیال پردازان سینما و داستانهای علمی تخیلی ببره. قبلش بگم که در این برنامه علم بهتر است یک کمپین هم در پیش داریم که هفته آینده بیشتر دربارش توضیح میدیم. فعلا همینقدر در جریان باشید که داریم یک جور یک باشگاه را میندازیم. حالا چون اتابک هم خودش متخصص کمپین زدن و پویش و کمپین، فارسیش میشه پویش دیگه،
پویش
نه؟ پویش، یک پویش رادیویی میخوایم راه بندازیم، حالا براتون خواهم گفت. اول بریم به سراغ اتابک آکسون.
امشب میخوایم نقطه سوم رو بذاریم توی زمان تاریخ فیلم‌های علمی تخیلی. ما قرارمون این بود که راجع به 3 فیلم مهم صحبت کنیم، 3 فیلمی که دنیای سینمای علمی تخیلی رو تحت تاثیر قرار دادن و تاثیرگذار بودن توی روند پیشرفت فیلم‌های علمی تخیلی. نقطه اول رو گذاشتیم روی فیلم سفر به ماه، اولین فیلم علمی تخیلی که ساخته ژرژ میلیس. نقطه دوم رو گذاشتیم روی فیلم 2001 یک اودیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک، و حالا می‌خوایم نقطه سوم رو بذاریم روی فیلم اینترستلار محصول سال 2014، یه فیلمی که بزرگای سینما رو و حتی بزرگان دنیای فیزیک رو کنار هم جمع کرده. کریستوفر نولان در نقش کارگردان، توی این فیلم ایفای نقش میکنه و حتی کریستوفر نولان در کنار جاناتان نولان نقش فیلمنامه نویس رو دارن توی این فیلم. تا اینجای کار مطمئن هستیم که از نظر محتوایی و از نظر ساخت یه فیلم خیلی خوب رو خواهیم دید. در کنار اونها هانس زیمر در نقش موزیسین موسیقی این فیلم رو ساخته و کیپ تورن فیزیکدان نظری موسیقی این فیلم رو ساخته و این میتونه به ما نوید این رو بده که با یه فیلم خیلی حرفه‌ای طرف هستیم. سال 2015 نامزد 4 تا جایزه اسکار شد و جایزه بهترین جلوه‌های ویژه رو از این اسکار گرفت. اتفاقا جالب اینه که فیلم 2001 اودیسه فضایی هم جایزه اسکار بهترین جلوه‌های ویژه رو گرفته بود. داستانی که توی این فیلم می‌بینیم روایت انسان‌هایی هست که دو دسته شدن. گروهی تلاش می‌کنن زمین رو نجات بدن و دوباره توی زمین زندگی کنن. هنوز امید دارن به حفظ زمین و از بین بردن مشکلات و گروه دوم گروهی هستن که دنبال خونه جدید میگردن که انسانها رو به یه خونه جدید منتقل کنن. مطمئنا ناسا و همکاران دانشمندش توی گروه دوم قرار گرفتن و اونها دارن تلاش میکنن با ورود به یه کرمچاله‌ای در نزدیکی های سیاره زحل به سمت سیاره هایی برن، سیاره های فراخورشیدی برن که امید این وجود داره که این سیاره ها جزو خونه های آینده انسان محسوب بشن. یعنی میخوان سفر کنن به اونجا و اونجا رو بررسی کنن ببینن این کدوم یک از این سیاره ها میتونه خونه دوم ما باشه. سه تا سیاره رو بررسی میکنن، میلر، ادموندز و من، که اسم این سیاره هاست و اسم فضانورد هایی است که توی این سیاره قرار گرفتن و دارن اون رو بررسی میکنن. موضوع خیلی مهمی که وجود داره حضور کیپ تورن هست توی عوامل ساخت این فیلم. کیپ تورن دانشمند فیزیکدان نظری هست که برای شروع فیلم با صحبت‌هایی که با نولان داشته دو تا قانون رو همون اول کار با نولان نهایی می‌کنه. اول اینکه هیچ کدوم از قوانین فیزیکی نباید توی این فیلم نقض بشه و دوم اینکه تمامی حدسیات باید از علم سرچشمه بگیره و نه از ذهن فیلمنامه نویس. نولان تمام این شرط ها رو قبول کرد. البته شرطی که گذاشت این بود که نباید هیچ کدوم از این دوتا شرط سدی بر سر تولید فیلم باشه. حتی کیپ تورن توی دوره ای ادعا میکنه که با نولان دو هفته ای صحبت کرد تا ایده سفر یکی از شخصیت ها با سرعت نور رو از ذهن نولان بندازه. و برای ساختن تصویر سیاه‌چاله هم حتی با یه تیم 31 نفره متخصص جلوه‌های کامپیوتری کار کرد و معادلات نظری رو در اختیار این متخصص‌ها قرار داد تا اونا بر پایه اون برنامه کامپیوتری جدیدی تولید کنن که تصاویر سیاه‌چاله رو به صورت حقیقی و اون چیزی که به واقعیت نزدیک‌تر هست در بیارن. خروجی این کار حدود 800 ترابایت داده بود. خود نولان امیدی نداشت به این که این تصاویر و این خروجی‌ها جوری باشه که از نظر بصری برای استفاده توی فیلم قابل استفاده توی فیلم باشه، اما بعد اینکه خروجی رو دید بدون هیچ تغییری و بدون هیچ کار خاصی روی این داده ها همونها رو توی فیلم استفاده کرد. کوپر اونجایی که وارد سیاه‌چاله میشه یکی از بهترین صحنه های فیلم میتونه باشه و جایی که داره از جاذبه استفاده میکنه تا از بعد زمان عبور کنه و پیامی رو به گذشته ارسال کنه، پیامی که در اصل دلیلی میشه برای سفر خودش به فضا و درون سیاه‌چاله. ما میتونیم ساعت‌ها راجع به این فیلم صحبت کنیم، راجع به صحنه‌های خاصش، اتفاقاتی که توی سیاره‌های فرازمینی مختلف میفته، توی کرمچاله صحنه‌هایی که میبینیم و توی سیاه‌چاله. فیلم به قدری قدرت داره که میتونیم بارها و بارها اون رو ببینیم و به نکات خیلی ریز علمی اون دست پیدا کنیم. آخر فیلم ما بشری رو میبینیم که با آرامش داره توی خونه دومی که برای خودش ساخته زندگی میکنه. یعنی فیلمنامه نویس این اعتقاد رو داشته که ما در نهایت باید از زمین خارج بشیم.
خیلی متشکرم از اتفاقی آکسون. من به نمایندگی از تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
تهران سال 1319.
یا تهران از صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. صد ثانیه با کتاب.
سیاست صدام اعزام شیعیان به خط مقدم بود، اما از خط دوم هرچه عقب‌تر می‌رفتیم